و وزرای پیشنهادی هم خیلی مطرح نشد و اون اصلاح ساختار سیاسی و اداری است. تا زمانی که دوستان ساختار سیاسی و اداری در کشور ما اصلاح نشود، این شاخ و برگم این حرف را من زمانی که شهید رئیسی خدا رحمتش من اینجا بود گفتم، شاید اون روز تلخ بود. زمان آقای روحانی هم گفته شد همه دولت ها تو ایستگاهی متوقف شدن که قبل اونا متوقف شده بودن. باید این اصلاح ساختار صورت بگیره. شما الان توجه کنید ببینید مدیریت واحد شهری تجربه دنیا اصلا مطرح نشد که اصول قانون اساسی ما تو بخش سوم بهش تاکید داره. در ارتباط با بحث‌های نظارتی، نمایندگان محترم، شما میدونید ما چندین دستگاه نظارتی داریم، کمترین نیرو، کمترین حقوق. اصلا احساس میکنی که یک دستی تو کاره که باید دستگاه نظارتی ضعیف باشن. یه سری مسائلی که حالا عرض کردم بهش توجه نشد. آقای پزشکیان، اصلاح ساختار سیاسی و اداری، و اما در ارتباط با مخالفتم با آقای عراقچی، آقای عراقچی بنده رأی به این دولت دادم، دولت قبول دارم، از اکثر وزرام حمایت کردم. مخالفت من با شما اینه بیشتر که چطور شما یک فرد کار کشته و صاحب تجربه بودید تو کمیسیون ها عرض کردم. آقای ظریف فرد کار کشته بوده، با تجربه بوده. شما رفتید برای عقد قرارداد و بحث قراردادی که ما داشتیم برجام. طرف ما هم کشورهای زورگو قدرتمندی بودن. شما یه قراردادی بستید، یه معامله‌ای کردید. من کاری به متن معامله ندارم، من تخصص دارم نمیتونم علایزار نظر کنم. به هر حال متن کارشناسانی بودن از دولت، از کشور بروش نظر دادن. سوال من در مورد نحوه اجراست. آقای عراقچی، یه کسی که یه معامله ای میکنه تو جنس نگیره پول نمیده، یه بیانه ای میگیره، بین مردم عادی هست، تقریبا دو صفحه قرآن ما تأکید میکنه که میخواد معامله کنید، باید حتما تمام جوانبش دیده بشه. شما رفتید یه معامله ای کردید، یک قراردادی رو امضا کردید، توی قرارداد تمام تعهدات رو اجرا کردید، طرف مقابل اجرا نکرد. من میخوام بیاد اینجا که میاد بر بشمرید بگید نمایندگان ملت ایران از این قرارداد و برجام دستاورد ما این بود 1 2 3 4، دستاورد آمریکا و غرب هم این بود 1 2 3 4. بر بشمرید. این که آقا بگیم آقای ترامپ از برجام خارج شد قابل دفاع نیست. شما با دشمنی بودید که تجربه داشتیم ما قبلا، جای دیگه هم بد عهدی کرده بود. شما با در نظر می گرفتید که ترامپ بین میشه خارج میشه. من تنها ایرادم به شما، تنها سوالم از شما اینه که آقای عراقچی یک قراردادی بستید یک طرفه، تمام تعهدات رو امضا کردید، اونا امضا نکردن، چرا این اتفاق افتاد؟ آقای عراقچی میگه اظهار عجز نزد ستم پیشگان جفاست، خطاست، اشک کباب.
متشکرم، دعوت میکنم از اولین موافق جناب آقای احد آزادی خان نماینده محترم ملایر که تشریف بیارن برای بیاناتشون. حضرت عالی طبق هماهنگی 5 دقیقه از وقتتون رو به جناب آقای منوچهر متکی دادید. جناب آقای آزادی خواه در خدمت شما.
بله، شکر. آقای رئیس.
بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله. ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام خدمت همکاران عزیز. خدا قوت میگم در این روزهای پرکار مجلس و آرزوی موفقیت برای دولت وفاق جناب آقای دکتر پزشکیان در این ایام تشکیل کابینه که رهبر عزیز انقلاب فرمودن موفقیت دولت آقای دکتر پزشکیان موفقیت همه ماست. عرض احترام دارم خدمت ملت شریف ایران و موافقت خودم رو در واقع صحبت‌های خودم رو در موافقت از وزارت جناب آقای دکتر عباس عراقچی آغاز می‌کنم در چند نکته. همکاران گرامی، اولا من قبل از آنی که نکات خودم رو عرض کنم ضمن تشکر از مخالفین محترم همکار عزیزم آزاده سرافراز جناب آقای احمدی که تبریکم عرض می‌کنم روز سالروز بازگشت آزادگان رو و همینجور آقای سباقیان عرض می‌کنم سیاست گذاری کار وزیر نیست. که اگر ما ایراد داریم به سیاست گذاری ها، سیاست گذار جای دیگری است، وزیر مجری است. تازه عباس عراقچی که تا حالا وزیر نبوده، وکلا ملت، ایشان یک عضوی از تیم مذاکره کننده ای بوده که زیل یک وزارتخانه ای که آن وزارتخانه با یک سیاست گذاری هایی که جای دیگری تمشیت می شده مثل شورای عالی امنیت ملی کار می کرده. اگر ما در حوزه سیاست گذاری ها مسئله یا سوال یا ابهامی داریم جای دیگری باید ایراد بگیریم. هازا اول کلام. ثانیاً جناب آقای احمدی عزیز که من خیلی بهشون اعتقاد دارم، انصافا از نمایندگان پرکار، متدین، انقلابی و خوش به حال مردم رشت با این نماینده محترمشون ایشان سخن گفتن، از اینکه شهدا ایثارگران که خانواده های شهدا و ایثارگر نور چشمن برای حقیر که واقعا افتخارن. من هنوزم که هنوز فراموش نمی کنم آن لحظاتی که ما در دوران دانش آموزی معلمینمان، در واقع دوستانمان، بزرگانمان به جبهه می رفتن و پیکر خونی اونها برمیگشت. اما غافل از این نباشیم عباس عراقچی هم یکی از هموناست، کسی که در 8 سال دفاع مقدس از ابتدای سال 60 تا سال 68 پاسدار رسمی بوده، در جبهه ها مشغول به خدمت بوده. و البته اشکال کار شما آقای عراقچی این بود که این دوران رو در دوران در واقع کاری خودتون لحاظ نکردید. ایشان بیگانه از دفاع و ایثارگری و ایثار و شهادت نیستن که این برای همه ما افتخاره، من جمله خود ایشان. دکتر عراقچی خودشون رو در همه کمیسیونایشون اعلام کردن، در کمیسیون ما هم اعلام کردن، گفتن آقا من وابسته به هیچ فردی از افراد گذشته نیستم. یک روزی در این وزارتخانه آقای وزیر بود، الان دیگه نیست، قرار من وزیر بشم. عباس عراقچی عباس عراقچی است، خودشه، نه ادامه مسیر کسی. ایشان مستقل از هر فرد و هر جریانی است. این رو اذعان داشتن و به ما قول دادن در امتداد رویکردها، راهبردها، سیاستهای کلی نظام، اینا حرفایی که ایشون گفتن، قوانین مسبب مجلس و مطیع فرامین رهبر معظم انقلاب باشن. ایشان گفتن ما در همین جلسات گذشته جمهوری اسلامی بران مهمه، تأمین منافع ملی، حفظ و افزایش ثروت ملی، تحکیم امنیت ملی. نمایندگان مجلس، آقای منادی اسمع افهم، ارتقاء قدرت و حفظ و تقویت و عزت ملی، اینا گزاره ها و در واقع کلید واژه هایی است که آقای عراقچی به ما گفتن. روی کرد عباس عراقچی برای در واقع آینده تعامل بین دیپلماسی و میدان بوده. روح مطهر شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی شاد که میدان را به ما آموختن، دیکته کردن، به عنوان یک گزاره سیاسی داره قرائت میشه. عباس عراقچی میخواد بین آن دیپلماسی و این میدان یک تعامل ایجاد کنه و این میشود مرج البحرین یلتقیان که انشالله یخرج من بینهما لؤلؤ و مرجان به نفع ملت عزیز. به کارگیری همه توان خود برای خونساسازی تحریم ها، گزاره خونساسازی و تحریم ها آرزوی همه ماست که به لطف الهی داره اتفاق میفته و آمریکا منکوب خواهد شد. تداوم روابط مستحکم با چین و روسیه از دیگر برنامه های ایشانه که اگر این اتفاق تقویت بشه حتما شاهکار دیگری رقم خواهد خورد. حمایت همه جانبه از محور مقاومت آقای دکتر عراقچی، ما از شما انتظار داریم با همه توان از محور مقاومت، شما قول دادید خودتون اینا رو فرمودید، در واقع حمایت بکنید، کمک بکنید و مراقبت بکنید که آن جریان مرموز و تروریستی که مهمان عزیز ایران ما رو در خاک ما بی حرمتی کرد و شهید عزیز اسماعیل هنیه به شهادت رسید، البته ما منتظر این انتقام سخت هستیم، این محور مقاومت باید تقویت بشه. مقابله جدی با سیاست‌های ظالمانه رژیم صهیونیستی، استفاده منطقی از ظرفیت ایرانیان در واقع خارج از کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و خیلی اقدامات دیگر. ایشان، من می‌خوام این جمله را از همکاران گرامی، مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب، نظریات و مسببات شورای عالی امنیت ملی که سیاست گذاری میکند کار رو به جریان میندازه به لطف خدا و بارها اذعان کرده که رفع تخاصم با آمریکا شاید نشه. چرا؟ چون فلاسفه علماء بزرگوار گفتن از ذاتی لا یعلل، آمریکا تا آمریکاست خوی وحشیگری و تروریست و استکبار درش هست، اما ما مدیریت تخاصم رو از آقای دکتر عراقچی شنیدیم و امیدواریم این مدیریت تخاصم بشود یک جریان جدید به نفع جمهوری اسلامی ایران. دیپلماسی کشورهای همسایه ما، آقای دکتر عراقچی، من فراموش نمی کنم زمانی که همکار عزیز جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه بودن، حقیقتا یک ماموریت تبلیغی رفتم نمایندگان ملت به یکی از کشورهای همسایه، اسم نمیارم، روزی که خواستم برگردم سفیر اون کشور اومد برای بدرقه حقیر، خدا گواه عشق تو چشماش جمع شد، گفت فلانی میری شما چون نماینده هستی میری ایران، به جناب آقای فلانی فلانی مسئولین عالی رتبه نظام کشور و دولت اون زمان بگو که چرا فلان صادرات رو به این کشور به جریان نمیندازم. من اومدم بررسی کردم دیدم آن سفیر درست داره میگه، یادش به خیر جناب آقای دکتر جهانگیری عزیز، روزای آخری که معاون اول بودن حقیر جلسه با ایشان داشتم، عرض کردم آقای دکتر جهانگیری ای کاش این همه وقت که گذاشتید برای در واقع 5+1 میگذاشتید برای کشورهای همسایه، خیلی از آورده های اقتصادی رو میشد انجام داد. آقای جهانگیری قبول کردن اینو. از برنامه های آقای دکتر عراقچی اینه که 15 کشور هممرز که خیلی هاشون مرز مشترک خاکی ما داریم، یک جریان دیپلماسی جهان اسلام اسمش میشه گذاشت یاد و خاطره شهید عزیزمون شهید امیر عبداللهیان رو گرامی میداریم. من اینو بهشون هم عرض کردم، دیپلماسی جهان اسلام یک چهارم کل کشورهای دنیا کشورهای مسلمانن، خیلی اینا همسایه های ما هستن، اینها رو اگر آقای عراقچی جز برنامه های خودشون اعلام کردن شروع بکنن و به نتیجه برسانن، حتما یک شق القمری انشاءالله اتفاق خواهد افتاد. جمله پایانی من همکاران گرامی، قولی که آقای عباس عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و البته بقیه کمیسیون ها فرمودن که من گزارش کمیسیون امنیت ملی رو اینجا که توسط همکار عزیزم جناب آقای دکتر رضایی قرائت شد و البته رئیس کمیسیون جناب آقای عزیزی هم برای من توضیح دادن شنیدم، آقای عباس عراقچی توسط تخصصی ترین کمیسیون مرتبط متشکل از همکاران ما در این مجلس در واقع واجد صلاحیت شدن برای وزارت امور خارجه. این جمله اول. جمله دوم، من خدمت ایشان عرض میکنم، آقای دکتر عراقچی خدمت آقا ما رسیدیم، آقا از قانون اقدام راهبردی در واقع اینجور تعبیر فرمودن، همان قانونی که آقا فرمود قانون بسیار خوبی است، کشور را از سرگردانی نجات داد. من تعجب میکنم برخی از چهره‌های سیاسی به این قانون بی حرمتی کردن، اما ما انتظار داریم شما این قانون رو تا حالا اینجور بودید انصافا خدا میدونه این قانون رو بله چشم بندان این قانون مترقی که آقای دکتر قالیباف من نباخت آقای چیزو بلشون شما در دوران مسئولیت شما این قانون اقدام راهبردی انجام شد، مرحبا به شما و به هر نماینده‌ای که این قانون رو اجرایی کرد که آقا بیا تجدید کنه از یه قانون.
آقای عراقچی، جزء قوانین بالادستی که مبتنی بر اون قانون باید راهبردهاتون رو، مذاکراتتون رو آغاز کنید، قانون اقدام راهبردی است. همین که شما اینو به عنوان یک کار، به عنوان یک مسئله و یک سند بالادستی قبول کردید، ما از شما ممنونیم، براتون آرزوی موفقیت داریم. ان شاءالله با قاطعیت آرا شما وزیر امور خارجه خواهید شد. من دعا می‌کنم.
تشکر می‌کنم. السلام علیکم و رحمت. ممنونم از جناب آقای آزادی‌خواه. بخشی از وقت ایشون در اختیار جناب آقای منوچهر متکی، نماینده محترم تهران، ری، شبیرانات، اسلام شهر و پردیس هست. حدود 5 دقیقه جناب آقای متکی در خدمت شما هستیم.
بعدم میتونی صحبت، یک جا میتونی کل صحبت داره، یک جا صحبت کنیم، میتونی دوبار صحبت کنیم. اگه انتها میخواین صحبت کنیم دو باشه، باشه خیلی من بعدم صحبت کنیم. خب مخالف بعدی رو بفرمایید. 5 دقیقه این وقت رو نگه دارید برای
بله. 5 دقیقه از وقت جناب آقای متکی ذخیره شد در بحث موافق. از مخالف بعدی دعوت میکنم جناب آقای میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده محترم مشهد و کلات، که تشریف بیارن برای ارائه بیاناتشون. و البته 11 دقیقه از وقتتون رو هم به جناب آقای امیرحسین ثابتی منفرد دادید شما، یعنی 4 دقیقه شما الان میتونید صحبت بفرمایید. در خدمتتون هستیم جناب آقای ظهوریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته ای که در مورد آقای دکتر عراقچی دارم بیشتر ناظر به مواضع ناپخته ایشون هم تو حوزه اقتصادی و بعضا در مسائل سیاسی هست، که در خب دوره‌ای که زحمت معاونت وزارت خارجه رو می‌کشیدن مواضعی داشتن که مشخصاً مصداق گره زدن زندگی مردم به اراده بیگانگانه. مثال می‌زنم، یکی از مسائلی که ایشون چند بار در جای مختلف تاکید کردن بحث FATF، باید FATF حل شود تا بتوانیم مذاکرات با اروپا را ادامه دهیم. مساعدت اروپا بستگی به پذیرش FATF از طرف ایران دارد. برای عبور از تحریم باید به FATF بپیوندیم. FATF هیچ خطری ندارد. خب FATF چیه؟ FATF هم چیزی که الان مطرح هست در مورد ایران، یه تفاهم‌نامه 41 بندیه که آقای دکتر طیب‌نیا با مجموعه FATF بستن و ما 39 بندش هم اجرا کردیم. دو تا صرفا موافقت نامه مونده، بحث پالرمو و CFT، و همین 39 بند هم تا الان اجرا نشده. من از آقای همتی سوال کردم تو کمیسیون اقتصادی، گفتم اگه FATF، چون آقای همتی هم FATF تو برنامه‌هاشون ذکر شده بود، گفتم اگه FATF و ما معاهدات FATF هم امضا کنیم در مجلس، رابط بانکی ما آیا حل میشه؟ ایشون گفت برای بانک‌های بزرگ هیچ اتفاقی نمیفته، ولی برخی از بانک‌های کوچیک ممکنه ما روابطمون با اینا برقرار بشه. من دو تا بند از FATF رو برای آقای همتی خوندم، اینجا هم خدمت بزرگواران میخونم. بند 31 FATF، تضمین همکاری بین المللی در زمینه تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفع واقعی. میدونید FATF دو تا مکانیزم داره، یک KYC یک CDD. KYC Know Your Customer، CDD Customer Due Diligence. هر دو تأکید داره نه تنها ما باید مشتری اول رو تو نظام بانکیمون معرفی کنیم، بلکه تراکنش های داخلی نظام بانکیمون هم برای که ذینفع نهایی مشخص بشه به کشورهایی که اطلاعات از ما بخوان اطلاع بدیم. بند 32، تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی. سوال کردم برای معقول ما برای یک ادعایی که ارتباط با چند تا بانک کوچکه در شرایط تحریم که عمده تجارت خارجی ما وابسته به شبکه‌های تراستی و شرکت‌های تراستی و وابسته به دور زدن تحریمه، آیا معقول تمام شبکه تراستیمون رو قربانی ارتباط با چند تا بانک کوچیک کنیم؟ پاسخ آقای دکتر همتی به این سوال ندادن. و همون اتفاق بیفته که سال 97 افتاد و با لو رفتن شبکه‌های صرافی‌های ما که در دور زدن تحریم نقش داشتن، نقش مهمی داشت در بالا رفتن قیمت ارز. آقای دکتر عراقچی همچنان میخوان بخشی از این نظام پیوند زدن زندگی مردم به اراده بیگانگان باشن یا رویکردشون تغییر کرده؟ خب ایشون اشاره کردم من ظریف نیستم، به نظرم اتفاق خوبیه، ولی موضع خوبه که این تفاوت صریحا شفاف بشه که کجاها اختلاف دارن، چون بالاخره تصویر شما آقای دکتر عراقچی در دوره سال 92 تا 80 تصویر مکمل آقای دکتر ظریف بوده، این اختلافات دقیقاً کجاست؟ یا تو حوزه روابط اقتصادی من یه جمله از آقای دکتر ظریف اشاره میکنم که ایشون میگن دوستان دوره تحریم را، این مربوط به انتهای دوره وزارت ایشون تو جنبندی که ارائه میدن، دوستان دوره تحریم را در سودای سرریز شدن شرکت‌های غربی رنجاندیم. خب این تا عدم تعادلی که اتفاق افتاد تو این 8 سال در ارتباط با شرق و غرب آیا در دوره شما قرار حل بشه؟ این رو مشخصا به نظرم موضع شفاف بگیرین نسبت به این مسئله. آیا همچنان ما میخوایم که دنیا رو در چند تا کشور صرفا خلاصه کنیم؟ بخش زیادی میدونیم ما یه روابط اقتصادی با چین داریم، بخش زیادی از روابط اقتصادی ما با چین، اما این روابط نامتعادله. ما کامودیتی و مواد اولیه داریم به چین صادر میکنیم، در ازاش مواد مصرفی و واسطه‌ای وارد میکنیم. برنامه شما برای حل این عدم تعادل در ارتباط با چین چیه؟ من در مورد اقدام راهبردی، قانون اقدام راهبردی از آقای دکتر عراقچی پرسیدم، ایشون گفتم قانونه و ما اجرا خواهیم کرد. گفتم این حداقل، ما میخوایم نگاه شما رو به این قانون بدونیم. آیا این رو یه ظرفیت این قانون رو برای سیاست خارجه کشور میدونید؟ آیا اگر در مجلس بودید به این قانون رأی میدادید؟ نگاه شخصی شما خیلی مهمتر از اجبار قانونیه که الان به وجود اومده. مشخصا نگاه شما تو دوگانه دیپلماسی و میدان چیست؟ آیا از ظرفیت‌های میدان برای دیپلماسی می‌خواید استفاده کنید یا مثل گذشته میدان رو ایجاد کننده هزینه برای دیپلماسی می‌دونید؟ یک سال دیگه آقای عراقچی، این سوال بسیار مهمیه، سال دیگه انتهای مکانیزم معاشه است در برجام. ما در برابر یک سوال قرار داریم، در برابر یک تحمیل قرار خواهیم داشت. از ما خواهند خواست که در ازای تمدید مکانیزم معاشه امتیازاتی رو باز به اونها بدیم. از آقای دکتر عراقچی خواهش میکنم که موضع خودشون رو تو این مسئله شفاف کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم، وقت رو نگه دارید آقای. بله بله، جناب آقای امیرحسین ثابتی منفرد، نماینده محترم تهران ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس به عنوان مخالف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز، وزرای عزیز پیشنهادی که مهمان ما هستن و جناب دکتر عراقچی. من با توجه به که وقت کمه خیلی خلاصه نکاتم رو مطرح میکنم. اول میخوام یه گلایه‌ای بکنم از بعضی از عزیزانی که برای رأی آوردن بعضی از وزرا، از جمله دکتر عراقچی، این روزها بازی خطرناکی رو شروع کردن که آقا رأی بدید، مگر نمیدونید یک نفری گفته حتما آقای عراقچی باید وزیر بشه. این چه بازی خطرناکی است که یه عده شروع کردن و متوجه عوارضش نیستن. خود آقا بارها گفتن که مجلس مستقله و باید مستقل عمل بکنه، نماینده‌ها باید به وظیفه و تشخیص خودشون عمل بکنن. دیروز میشه یه عزیزی رفته میگن که آقا به کل این وزرا رأی بدید. آخه چه استدلالی؟ اینا کجا میارید؟ عوارضش متوجه هستید چیه؟ اگر اینه که آقا مجلس رو تعطیلش بکنید. خود رهبری مخالف این نگاهه. یه عده برای این که به زور بخوان موافق به تراشن، من جبه اصلا فراتر از آقای عراقچیه، شروع میکنن به اخبار درگوشی و پنهانی که صد بار هم تکذیب شده. یکیشان رتبه برجام بود سال 94، آقایون سبقت میگرفتن از هم تبریک بگن این برجام رو. آقا در دیدار عمومی برگشتن گفتن این تبریک گفتن ها معنی نداره، هر کسی بره وظیفه خودش رو انجام بده. مجلس یه وظیفه داره، شورای ملی یه وظیفه داره. این مسئله اول و خواهشم از همه همکاران اینه که کاری نکنن که استقلال مجلس رو سوال بره. در مذاکرات خدای عراقچی شاید بهتر بتونن روایت بکنن. کنگره و سنا ابزار چاره‌زنی تیم مقابل بوده که اگر ما این کارو بکنیم اونها نمیگذارن، اونها اجازه نمیدن. شما از اول مجلس رو میخواد خل اصلاح بکنید؟ این بود اون مجلسی که امام گفت در رأس اموره که قبل از اینکه یه نفر رأی بیاره شما همه چیز رو دارید
به اشتباه با کدهای غلط به پاش فدا میکنید. این یک مسئله. مسئله دوم، ما چرا با آقای عراقچی مخالفیم؟ بینی و بین الله، خدا رو شاهد میگم، همکار نزدیک، بحث ما بحث شخصی نیست، بحث منافع ملی است. هر کدام از شما که یک بار وقت گذاشته باشید و متن این توافق پر ضرر رو خونده باشید، امکان نداره باش موافقت بکنید و امکان نداره نسبت عوامل اون بتونید خلاصه حالتی پیدا کن که رأی اعتماد دوباره بدید. ما ضرر کردیم در برجام، برای سالها ضرر کردیم. راکتور عراق چه بلایی سرش اومد؟ سالها تلاش دانشمندان ما چه بلایی سرش اومد؟ بعد حالا عوامل اون دوباره میگن وزیر بشن، اشکال نداره، مجلس این اختیار رو داره، ولی تو روی مردم هم برش باید برید نگاه بکنید، فراموش نکنید. امروز عده‌ای به خاطر اینکه آینده نگری های شخصی دارن ممکنه بیان دفاع بکنن، اشکال نداره، اختیارشونه. اما صادق باشیم و بینی و بین الله، کجای این متن قابل دفاعه؟ بند 37ش مکانیزم ماشش، این که طرف مقابل نقض عهد کنه تحریم علیه ما برمیگرده؟ این رأی دادن داره، این افتخار داره. مسئله بعدی، ما چرا با آقای عراقچی مخالفیم؟ برای که معتقدیم ایشون زحمت کشیدن، بنده شخصا هم برایشون احترام قائلم، اما معتقدم ایشون دیپلمات واقع بینی نیستند. امضای کری تضمین است و چه کسی گفت؟ اینکه ترامپ نمیتونه از برجام خارج بشه چون ما یه طوری توافق کردیم که اونا نتونن از برجام خارج بشن، این جمله چه کسی بود؟ کسی که امروز میخواد از ما رأی اعتماد بگیره در این مجلس. عزیزان اتاق فرمان، اون فیلم رو لطفا پخش کنن.
این که آقای ترامپ گفته 120 روز دیگه دفعه آخر هست و اینها، من به نظرم دیگه این صد شکسته شده، یعنی دیگه کسی از ایشون باور نخواهد کرد. بعد از یک سال که هر بار میگفت دو ماه دیگه من تمدید نخواهم کرد، سه ماه دیگه اینطوری خواهد شد، نمیدونم پایبندی رو تمدید میکنم، ویزا رو تمدید میکنم، و هر بار این کار رو انجام داد، دیگه این تهدیدها تو خالی بودنش به نظرم روشن شده. و ما خب سراغ داشتیم خیلی از شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که منتظر بودن ببینن این ژانویه هم تمدید میشه ویورها یا نه، و خودشون به ما میگفتن که اگر تمدید بشه دیگه واقعا عبور کردیم از مرحله‌ای که آقای ترامپ بتونه بیشتر از این بازی بکنه با برجام. حتما سعی میکنه که بازی بکنه و حتما سعی میکنه که این فضا رو تشدید بکنه، ولی دیگه بعد از یک سال جامعه بین‌الملل به این نتیجه رسیده که این تهدیدها تو خالی هست و توان نداره ایشون که بتونه برجام رو از بین ببره. موازی اروپایی ها و موازی بقیه جامعه بین‌الملل بسیار محکم هست.
عزیزان، دیپلمات حرفه‌ای و ورزیده بودن به پرتاب کردن خودکار نیست، به دیدن واقعیات، به اینکه متنی رو امضا بکنیم که قابل پیش بینی باشه طرف مقابل میخواد چه کار بکنه، که اگر خارج شد ما یا گیر نکنیم بگیم حالا دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بعد بگیم حالا وقت میدیم، حالا آمریکایی‌ها رفتن کنار، اشکال نداره، با اروپا مذاکره بکنیم که آمریکا رو منزوی کنیم. مگه وقت ملت حق و ناس نیست؟ مگه ما از ملت وقت نگرفتیم، قول ندادیم که بتونیم مشکلاتشون رو حل بکنیم؟ 8 سال این کشور چطور گذشت؟ اول گفتن مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم، آخرش آقای دکتر عراقچی آمدن در تلویزیون سال 96 گفتن البته هدف اصلی برجام لغو تحریم اقتصادی نبوده. عجب، چه بوده؟ خودشون گفتن، گفتن ما خواستیم از پرونده هسته ایران امنیت زدایی بکنیم، این پرونده امنیتی رو می‌خوایم حلش بکنیم. ای کاش آقای روحانی سال 92 این حرف رو می‌زد، ببینیم مثلا رأی میاره یا نمیاره. نمیشه شما به خاطر چیز یه وعده بدید بعد از سالها برید بگید که خب ما اصلا هدفمون یه چیز دیگری بوده. مسئله بعدی، آقای عراقچی، ما چرا معتقدیم که شما حتی مجری خوبی هم نبودید برای سیاست‌های شورای امنیت ملی و مقام معظم رهبری؟ به خاطر اینکه خود رهبر معظم انقلاب در 1/1/95 در مشهد فرمودن که خود آقای ظریف وزیر خارجه آمد به من گفت ما از برخی از خطوط قرمز هم نتوانستیم پاسداری بکنیم و بعضی از آنها نقض شد. خب این گناهش پای کی؟ پای ماست یا عزیزانی که موقعی مذاکره کننده بودن؟ آقای عراقچی، آقای ظریف، تخت روانچی، صالحی، بعیدی نژاد، کسانی که اونجا رفتن توافق کردن سکه گرفتن، بعد امروز ما نبودیم. من از همکارانم هم تعجب کردم، پس کی بود؟ نکنه من بودم؟ پس کی بود اونجا تشویق میشد بابت اون؟ اینکه امروز آقای عراقچی مرزبندی میکنن تو کمیسیون ها با آقای ظریف خیلی خوبه، اما چرا امروز که در معرض وزارت هستند چرا زودتر این اتفاق نیفتاد؟ مسئله بعدی، خروجی برجام چه بود؟ آقای خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو، این جمله شو من میخوام بخونم که ایشون در اسفند 97 گفت دشمن با توافق برجام دو میخواهد ریشه جریان های اسلامی رو در منطقه خوش کند. حاج قاسم در برجام یک چه میدید که از برجام دو میترسید؟ پسر شهید فخری زاده گفت اشک پدر من در آمد با برجام.
شهید فخری زاده به عنوان یک متخصص و لقمه در متن برجام چی میدید؟ همکاران برید متن برجام رو بخونید، از شما خواهش میکنم متن برجام و زمانش رو بخونید. شهید فخری زاده به عنوان یک نخبه دفاعی صنعتی موشکی چه میدید در برجام که میگفت اشک من در آمده با برجام؟ مسئله بعدی میگویند که ما تحریم ها رو لغو کردیم، تحریم مرتبط با هسته، بقیه‌اش تقصیر ترامپ. یک، بسیاری از تحریم های